منطقه و آمایش سرزمین بوده و یک نگاه برابر همیشه بوده. مثلا به عنوان نمونه قیمت تضمینی برای گندم برای همه مناطق یکسان، در حالی که هزینه های تولید، زیرساخت ها و سایر موارد در مناطق مختلف برای این محصول متفاوته و لازمه که اون نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری منطقی و محصولی اتفاق بیفته. و از همه مهمتر که مون کاهش سرمایه اجتماعی در بخش کشاورزی رو داریم، به خصوص اعتماد و اطمینان به حکم روایی خوب که توسط دولت و بخش کشاورزی اتفاق بیفته. گلایه ها بسیار فراوانی که در تصمیم سازی، اجرا، نظارت، ارزیابی بخش خصوصی و غیر دولتی کمتر حضور پیدا میکنه و هنوز تصدیگری دولت حاکم است بر بخشی که بیش از 90% فعالیت ها توسط بخش خصوصی اتفاق میفته. بنابراین به خاطر این مشکلات و نگرشی که در برنامه هفتم توسعه هست از تعریف مفاهیم و واژه‌ها گرفته که هنوز مشخص نیست دنبال خوداتکایی هستیم یا خودکفایی، و یا اینکه تمرکز کردن فقط روی محصولات اساسی و نادیده گرفتن بقیه محصولات و نداشتن برنامه برای اونها و نادیده گرفتن خود کشاورز و تولید کننده به عنوان فردی که بایستی سودآوری و تأمین رفاه و امنیت شغلی داشته باشه، اینا همه باعث میشه که ما مؤلفه‌های امنیت غذایی اتفاق نیفته. مثلا الان که ما شاهد هستیم در ویترین مغازه‌ها مرغ و گوشت هست و احساس میکنیم که ما الان به خودکفایی رسیدیم، اما چون مردم توان خرید محصولات رو ندارن، خیلی از محصولات از طبق مصرفی خانوارها حذف شده. بنابراین با بودن این مشکلات و ندیده گرفتن اونها به عنوان یک سیستم، یک اکوسیستم زنده که اینا همه با هم در ارتباط هم و باید یه برنامه جامع و کامل برای اونها داشت و نوع حمایت های دولت رو مشخص کرد و فقط به نوع حمایت به محصول نباشه، به زنجیره ارزش غذایی هر محصول و در حقیقت بازیگران این زنجیره بپردازه، این نوع نگاه ها و مشکلات عدیده که باز عرض کردم خدمت شما که در بخش کشاورزی در بحث تأمین مالی و سرمایه و متغیرهای مداخله‌گر که سیستم اقتصادی که الان به بخش کشاورزی وارد میکنه و امنیت غذایی رو در خطر میاندازه، مثل تورم، مثل واسطه‌گری ها، مثل این که دلالگری ها که اتفاق میفته و انگیزه تولید و سرمایه گذاری رو کم میکنه و باعث میشه که در حقیقت تولید محصولات که یک رکن اساسی برای امنیت غذایی و کاهش قیمت تمام شده که رکن دیگه مهمی برای امنیت غذایی هست، این در خطر بیفته و ما به اهداف اون نرسیم. این مشکل در برنامه هفتم هست که نوع نگاه در حقیقت باز هم جزیره‌ایه و به عنوان یک اکوسیستم و سیستم دیده نشده که امنیت غذایی چطوری با چه مؤلفه‌ای و چگونه امکان پذیره و نقش و سهم هر کدوم از این مؤلفه‌ها در امنیت غذایی چه خواهد کرد و چه الزاماتی برای پیاده سازی امنیت غذایی در این اکوسیستم و سیستم بایستی لحاظ بشه و سیاست گذاری و تصمیم سازی بشه.
آقای دکتر فتی گرامی به مواردی اشاره کردن آقای اکرامیان در بخشی که با هم شنیدیم، بحث محدودیت‌های مالی که در صحبت‌های حضرت عالی هم بود، یعنی اگر ما به لحاظ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تأمین منابع مالی محدودیت نداشتیم، شاید درصد تحقق برنامه ششم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی خیلی بیشتر از آنچه که امروز توسط مرکز پژوهش و دیوان محاسبات اعلام شده می بود. راجع به این صحبت بکنیم، آیا این به عنوان یک محدودیت اصلی در نظر گرفته میشه در برنامه ششم و موارد دیگری که بهش اشاره کردن؟ بفرمایید.
قطعا هر برنامه الزاماتی رو داره، اگر اون الزامات تأمین نشه برنامه با مشکل مواجه میشه و جناب اکرامیان هم به نوعی به این موضوع اشاره داشتن. و حالا همون منابع رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، یه چیزی هول هوش 42.3% منابعی که پیش بینی شده بود در برنامه ششم برای بخش کشاورزی محقق شده.
بله.
طبیعتاً در واقع تحقق برنامه ها هم در همون اندازه خواهد بود. منتها من یه مطلبی رو عرض کردم که ما اگر برنامه رو تفکیک بکنیم که برنامه های تولیدیه و برنامه های ایجاد زیرساخت ها، آنچه که مربوط به اعتبارات و اینا میشه حوزه زیرساختیه، مثلا در اجرای سیستم های نوین آبیاری، کانال های آبیاری، نمیدونم احیای قنوات با توجه به کمبود آبی که وجود داره، تنش‌هایی که در حوزه آبیاری به وجود میاد، اینا نیازمند سرمایه گذاری هستند و سرمایه گذاری دولتی رو بیشتر میطلبن. این سرمایه گذاری دولتی در خوشبینانه ترین شرایطش 42% محقق شده. طبیعتاً این 42% دیگه معجزه 60% رو نمیتونه به وجود بیاره.
بله.
این 42% اهداف برنامه هم دقیقاً 42% میتونه محقق بشه. منتها یه سری از موارد که بعد در برنامه آورده شده، ابتدای عرایزم هم عرض کردم، مثلا در خودکفایی گندم.
بله.
خودکفایی گندمی که بیشتر متکی به خود کشاورزان هست، این کشاورزان دارن انجام میدن، یه سری سیاست‌های حمایتی که در قالب خریدهای تضمینی و قیمت‌های تضمینی و اینا باعث شده که ما در حوزه خودکفایی گندم برابر برنامه ریزی که در برنامه ششم پیش بینی شده تقریبا برابر اون بتونیم پیش بریم. ولی در برخی از محصولات هم با توجه بر اینکه قرار بوده که یه بسته های حمایتی براش تعریف بشه جز همون بسته زیر ساختا چون تأمین نشده، اونجا ما با یه پیشرفت در بعضی جاهات پیشرفت 19% و 20% رو داریم.
بله.
مجموع اینها به سمیات همون مطلبی که جناب آقای اکرامیان اشاره فرمودن، البته ما در برخی از موارد در تولید مثلا داریم 100%، 110%، مثلا در زراعت چوب آنچه که در برنامه ششم پیش بینی شده بود بیشتر از اون برنامه محقق شده، یا در
صورت نسبی این اتفاق افتاده در برنامه ششم. ولی ما کلیت رو که نگاه میکنیم، آنچه که مد نظر بوده باید بگیم که محقق نشد. اگر موافق باشه دکتر فتی فاصله ای بگیریم و بعد بیایم جنبندی حضرت عالی رو از برنامه ششم با هم بشنویم.
در برنامه هفتم خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص‌ها می‌گذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص‌ها می‌گذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
همراه هستیم با جناب آقای دکتر اکبر فتی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی. آقای دکتر فتی، به صورت تیتروار دلایلی که باعث عدم تحقق برنامه ششم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی شده رو از زبان شما بشنم.
مطلب اصلی در حوزه تولیدش بیشتر برمیگرده به شرایط اقلیمی و محدودیت‌هایی که در حوزه منابع مورد نیاز، البته منابع تولید هم از آب و خاکش بیشتر به اصطلاح به این حوزه برمیگرده که ما با یه سری محدودیت‌های مخصوصا در حوزه آب مواجه هستیم و این مستلزم این بوده که حتما تأمین منابع مالی بشه برای استفاده بهینه از آب، چون به اندازه تأمین نشده طبیعتا محقق هم نشده اهداف برنامه. به اضافه این که بیشترین نقشی رو که بستا ایفا میکنه در عدم تحقق برنامه ها و مؤلفه های مربوط به اون، در واقع عدم تامین منابع مالی در حد مورد نیاز و در حدی که در خود برنامه پیش بینی شده. من اگه عددش رو خدمتتون عرض بکنم،
بفهمید،
ما بدون در نظر گرفتن خرید تضمینی گندم که معمولاً اینو به عنوان اعتبارات بخش کشاورزی لحاظ میکنن که اصلاً ربطی به بخش کشاورزی نداره، این اعتباراتیه که برای حمایت از مصرف کننده داره بسا هزینه میشه، بدون در نظر گرفتن اون 205 همت حدوداً در برنامه ششم پیش بینی شده بوده که بسلا این در واقع در قالب اعتبار در اختیار بخش قرار بگیره، که 145 همتش در قالب اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای و حدود در واقع 60 همتش هم در قالب یارانه. از این میزان آنچه که محقق شده حدود 42.5% محقق شده.
بله.
42.5
فاصله داره.
بالاخره این باعث میشه که شما در حوزه زیرساختی نتونید کاری بکنید. در حوزه سیستم‌های آبیاری، در حوزه بهسازی کانال‌ها، در حوزه حتی ایجاد زیرساخت‌های شهرک‌های کشاورزی که به عنوان محل و کانون تولید در راستای بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزیه. و این عواملیه که باعث شده که ما در واقع آنچه که مد نظر برنامه بوده، که البته اینم خدمتتون عرض بکنم، خود برنامه یه چیزیه، در قالب قانون سنواتی طبیعتاً این منابع اعتباری سال به سال باید پیش بینی می‌شده.
بله.
که به اصطلاح پیش بینی لازم انجام نشده نسبت به برنامه. ما یه برنامه‌ای رو داریم، یه قانون بودجه‌ای رو داریم که هر سال تدوین میشه. احتمالاً که نه، قریب به یقین هم تا به حال هم اینجوری بوده دیگه. اصلا این برنامه برای خودش یه برنامه جداگانه بوده، قانون بودجه سالیانه بدون توجه به برنامه داره وضع میشه، نسبت به پتانسیل و وضعیت دولت داره وضع میشه، در حالی که این باید برنامه عملیاتی برنامه چیز باشه، قانون باشه. متاسفانه چون توجهی به همدیگه ندارن، هر کدوم به صورت جزیره‌ای دارن کار خودشونو میکنن، بنابراین ما این خلاها رو داریم و البته این خلا رو حتی در سال اول برنامه چیز هم داریم، برنامه هفتم هم داریم.
بله.
یعنی قانون بودجه داره تقدیم میشه که در قانون برنامه هفتم توسعه یه مبلغی رو پیش بینی کرده که برای سنجه‌های عمل کردی باید این مبلغ محقق بشه، که در قانون بودجه باید دیده بشه، هر سال دیده بشه.
متأسفانه دیده حتما راجبش صحبت میکنیم، چون ما سال اول برنامه هفتم رو هم به پایان رسوندیم و باز هم خیلی فاصله داریم با آنچه که مد نظر سیاستگزار و برنامه ریزان کشورمون بوده. ممنونم از همراهی شما جناب آقای دکتر اکبر فتی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی. ممنونم از همراهی شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیویی اقتصاد با برنامه هفتم. در برنامه امروز با همراهی جناب آقای اکبر فتحی معاون وزیر در معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نگاهی داشتیم به عملکرد برنامه ششم و به نظر میاد مقدمه لازمی بود برای ورود به برنامه هفتم و واکاوی این برنامه که سالهای پیش روی ما قراره برای اون برنامه ریزی و اجرا بشه. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما. دست به دست من بده، پا به پای من بیا، به خون امروز مال عشق، به او فردا مال ما. شب نگو شکوه نگو، قلب ستاره روشنه، غم نگو غصه نگو، وقتی دلت پیش منه.
رسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید، و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی به جوش آورید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک مصداق مهم برای برداشتن موانع عمل به سیاست‌های اصل 44. وقتی که سیاست‌های اصل 44 رو ما اعلام کردیم چند سال قبل از این، همه، یعنی همه کسانی که از مسئولین و افراد وارد و مطلع و اینا و بنده ارتباط داشتن، تایید کردن. بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها، بعضی با خود ما تایید کردن، این راه حل مشکلات اقتصادی کشوری، گره‌ها رو باز میکنه. اما متاسفانه بسیاری از مسئولین زیربط به این سیاست ها عمل نکردن. هنوز ما دچار این مشکل هست، سیاست های اصل 44 بایستی عمل بشه. به نظر من یکی از علل تنزل اقتصادی ما در دهه 90 همین بود. علل مختلفی بود، یکی از عللش همین بود که به این سیاست ها عمل نشد. مکرر هم ما توصیه می کردیم، توجهی نمی شد. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده ریزی کنند.
توی این بازار همه جور جنسی پیدا میشه، اما اصلش اینه جنس با کیفیت بخری، بنجل نخری.
خب تشخیص کیفیت کار آسونیه مگه؟
واسه این کار یا باید خیلی حرفه‌ای باشی یا باید بدونی از کجا بخری که خیالت راحت باشه. مثلا همین تلویزیون میبینی، چند وقت پیش خریدمش، از همه چیش هم راضیم. چرا؟ چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدمش.
اصلش اینه خیالت از کیفیت راحت باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرش داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقساط بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه‌ای جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
این همه خوشحالی واسه سال نوه؟
نه خیر، حال نو هم هست. مگه نمیبینی کل حال نو کردم؟
حالا حال تو کجا نو کردی؟
خب معلومه دیگه، کجا بهتر از سراح افسریه؟
سراح افسریه یه راه عالی برای نو کردن حالتو. سراح بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
درود و سپاس، متشکریم از اینکه در کنار ما هستید در بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد و همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه هایی که همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدن و در ادامه این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد. لحظه های بهاریتون نیکو. یادتون باشه بهار پیش از اون که حادثه‌ای در طبیعت باشه، حادثه‌ای در قلب آدمی است و بهار روزهایی است که کسی را دوست‌تر می‌دارد. لبخند توست که سال را نکو می کند، بهار بهانه است. در انتظار پیام های پرمهر شما هستیم از طریق سامانه پیامکی 30036 37. نظرهاتون رو درباره برنامه هایی که از این شبکه تقدیم حضورتون میشه از این طریق به اطلاع ما برسونید.